أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. بحثمون در ادله اخباری ها داشتیم، طائفه چهارم از روایات رو که مورد استدلال اخباری ها قرار گرفته بررسی می کردیم. طائفه چهارم بر اساس اون چه که عرض کردیم خدمت دوستان، در واقع طائفه ای هستند که در این روایات ائمه امر به احتیاط کردند. خب در این رابطه ابتدای بحث مقدماتی رو جلسه گذشته مطرح کردیم، اون چه رو که اطلاعات قبلی دوستان بود یادآوری کردیم، به چند سطری از رسائل و یه بخشی از کفایه رو که به عنوان نظر مرحوم شیخ و نظر مرحوم آخوند در رابطه با این روایات باشه با هم مرور کردیم. اما در ادامه بعد از این که مجموع روایات رو اون دو بزرگوار یک جا مورد بحث قرار دادن، گفتیم میشه این روایات رو جدا جدا هم بررسی کنیم، ببینیم هر کدوم از این روایات مقدار دلالتشون چیه، کیفیت دلالتشون چجوریه، آیا بر مطلوب اخباری ها دلالت میکنند یا نه. امروز مزاحم دوستان میشیم و اون اینه که عنوان بحث میخواییم بگیم بررسی روایاتی که امر به احتیاط در شبهه کرده اند. این روایات آمره به احتیاط و اخباری ها برای وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه به آنها استدلال کرده اند. اینا رو تحت چهار سنف این طایفه رو بررسی میکنیم. پس تحت چهار عنوان یا چهار سنف اینا رو بررسی کنیم. سنف اول از روایات آمره به احتیاط، روایاتی که ظهور در استحباب احتیاط دارند. پس اینا روایاتی که ظهور در استحباب احتیاط دارند تحت این عنوان، ولو اخباری میخواد وجوب رو استفاده کنه ها. برای این مثال میگیم مثل این که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام خطاب به کمیل پس از این که دین رو به برادر تشبیه فرموده، امر به احتیاط به مقداری که میخواهد کرده است. حدیث اینه، حضرت فرمودن اخوک دینک فحتت لدینک ما شئت، این روایت در جلد 18 از کتاب وسائل باب 12 از ابواب صفات القاضی به عنوان حدیث 41. خب در اینجا اخباری تمسکش معلومه دیگه، میگه آقا این احتت اخباری، در استدلالش میگه آقا احتت امر به احتیاطه که ظهور در وجوب داره، پس مستفاده از این روایت وجوب احتیاط در شبهات. حالا در ادله دیگه ما دلیل داریم بر عدم وجوب، شبهه تحریمیه میمونه تحت این شمول، پس و شبهه حکمیه تحریمیه تحت شمول این روایت باقی است. لذا اینجا ما میگیم احتیاط واجبه. پس اخباری میگه یکی از ادله وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه روایات. میگیم کدوم روایت؟ میگه این روایت. این روایت از اون روایاتی است که بر وجوب احتیاط دلالت میکنه. اما اشکال بر استدلال که اجمالا استدلالش رو گفتیم اینه که در این روایت دو قرینه وجود داره که بر استحبابی بودن احتیاط دلالت می کنند، قرینیت می کنند. یک قرینه اول اینه، ببینید امیرالمومنین فرمودن فحتت لدینه که امر به احتیاط تا کجا؟ به ما شئته. پس امام علیه السلام امیرالمومنین امر به احتیاط به مقداری که مکلف میخواهد مشیت دارد فرموده است، ما شئت هر مقدار که بخوای. اینجا و روشن است که اگر احتیاط واجب باشه منوط به مشیت و خواست مکلف نمیشه. در واجبات ببینید، مثلا هرگز در واجبی مانند نماز و امثال آن اتیان واجب وابسته به خواست مکلف نمیشه، بلکه چنین عملی واجب است، باید اتیان شود، خواه مکلف بخواهد و خواه نخواهد. پس این که امام منوط به مشیت کرده احتت به ما شئت، این قرینه است بر این که این احتت احتت وجوبی نیست، و الا اگر وجوبی بود به ما شئت نمیشد. اخوک دینک، دین دین هر کسی برادر اوست، همچنان که نسبت به برادر انسان احتیاط میکنه و مراعات میکنه، فحت لدینه که به ما شئت. پس در مورد دینت هم هر مقدار که میخوای احتیاط. اتفاقا قرینه دوم که بده، خب قرینه دوم رو اشکال نکنید، خودمونم میدونیم قرینه ضعیفیه، اما در این حال به عنوان قرینه میتونیم. عرض کردم اونجایی که دو تا معرفه است مبتدا و خبر میخواید قرار بدید، از نظر بلاغی اونی که معلومه مبتدا قرار میدی و خبر از اون میدی، اونی که مثلا فکر میکنی مجهوله خبر قرار میدی و خبر اون به قرار میدی. یعنی بله اینجا میخواد بگه برادرت مثل دینته، ولی با توجه به ادامه میخواد بگه یعنی دین رو به برادر، چون برادر رو و دفاع از برادر رو همه میفهمن. دومین قرینه اینه که امام علیه السلام ابتدا دین رو نظیر برادر قرار داده که عرفاً هر کسی به حکم عقل مراعات کردن حال او رو نیکو میشمارد پس اول میفهمد که دینت مثل برادرته، خب برادر رو همه میفهمن، و سپس بعد از این مقدمه امر به احتیاط در دین به مقدار خواست مکلف میکنه. وقتی این چنینه، در واقع گویا این امر دیگه از حالت مولوی بودن خارج میشه، میشه امر ارشادی. خودت که میدونی از برادر باید دفاع کنی، حمایتش بکنی، دینت هم مثل برادرته، لذا چنین امری یک امر ارشادی است نه مولوی، و بر وجوب مولوی که ثواب و عقاب بر آن مترتب باشد دلالتی ندارد، بلکه نیست، بلکه تابع مرشد الیه و اینه که نمیشه اینجا گفت وجوب، میشه استحباب، نتیجه. پس این صنف اول از روایات بر مطلوب اخباری دلالتی نداره. از صنف اول میگذریم، چون گفتم غیر از اون ادله‌ای که بر بطلان استدلال اخباری جلسه گذشته از طرف شیخ و آخوند آوردیم، امروز دونه دونه روایات رو حداقل در قالب اصنافی که میشه در نظر گرفت مورد بحث قرار میدیم. اما صنف دوم از روایات که به عنوان صنف دوم بررسی کنیم، روایاتی که پس صنف دوم از روایات آمره به احتیاط، روایاتی که در لزوم احتیاط در مقام فتوا به رأی ظهور دارند، در این مقام وارد شده اند. عزیزان توجه دارند نکته ای رو، و اون اینه که بر اساس نظر اصولی و اخباری همه مجتهدی، اصولی اخباری نداره، همشون برای اصدار فتوا در یک مورد بخوای فتوا صادر بکنی، لازم است منابع رو مورد بررسی قرار داده و با استفاده از منابع شرعی مثل کتاب و سنت فتوا داده بشه. این کار رو خب اصولی اخباری قبول داره، اما فقهای اهل سنت میدونید با اعتماد به منابعی که از اعتبار شرعی برخوردار نیستند، منابعشو بگید، منبع دارند، مدرک قرار میدن بدون که اعتبار شرعی داشته باشه، مثل قیاس، استحسان، سد ذرائع، فتح ذرائع و امثال اینها، قول صحابی، بر این اساس حتی با وجود امکان مراجعه به امام علیه السلام، حالا فرقی نمی کنه، در زمان حضور خود امام، در زمان غیبت روایات وارده از امام، چی کار می کنن؟ افتاء به رأی انجام می دهن. بر اساس قیاسی که می کنن، استحسانی که می کنن، فتوا صادر می کنن. حال این عمل فقهای اهل سنت، این عملی که از فقهای اهل سنت سر می زنن، مورد حساسیت و رد ائمه اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته. از جمله روایات در این زمینه اینه، ببینید این روایت رو مرحوم شیخ العاملی در کتاب وسائل به عنوان روایت آورده، بعد اونجا نوشته که به خط شهید اول این روایت یافت شده که امام علیه السلام کتاب به عنوان بصری این رو فرموده. پس عنوان روایت رو بخواید استیاد کنید از اونچه که اونجا داره میگه، میگه وجدت به خط شهید الاول، ما اینجوری گفتیم، گفتیم در واقع حدیث طولانی که عنوان بصری از امام صادق علیه السلام نقل کرده، حالا این حدیث طولانی که عنوان بصری از امام صادق نقل کرده و شیخ العاملی اون رو به عنوان روایتی که به خط شهید اول یافته شده ذکر میکنه. آدرس حدیث باز در همون جلد 18 باب 12 از ابواب صفات قاضی، حدیث 54 بله؟ بله. پس جلد 18 باب 12 از ابواب صفات قاضی، حدیث 54. حدیث طولانی اون قسمتشه که اونجا آورده، من میخونم اون قسمتش که مورد نیاز هست با این قرائنی که گفتم، توجه کنید حدیث رو. امام صادق کتاب به عنوان بستیم فهمد که سل العلماء ما جهلت، امر به سؤال، سل
علما اما جهلت،
هر چیزی که جاهلی نمیدونی برو از دانایان بپرس. و ایاک ان تسألهم،
و ایاک ان تسألهم تعنتن و تجربتن،
امام از یه نحوه سوال کردنی بر حذر می‌داره که مع الاسف در بین ماها زیاده، از باب مچگیری و آزمودن سوال نکنید. حالا آین ثانیه نگه ای پس همه امتحانات شفاهی لغو، چون اونا بلدن از ما میپرسن، از باب مچگیری و آزمایش و ایناست. اون محل اصلا محل آزمایشه، ولی در سوالات عادی خدا رحمت کنه استاد ما رو، یه وقتی خیلی ناراحت بود از این قضیه، میگفت حالا یه آقایی قصد خیلی داره، یه سفره انداخته، چهار تا طلبه رو دعوت کرده، بعد از مدتی میخوان مثلا هم دوره هم باشن هم یه شکمی از عزا در بیارن، یه هم یکی رو میکنه به اینکه آیا آقا فلان سیغه چیه؟ میگفت این سفره برای اون آقا زهر مار شد دیگه، اشتها از بین رفت، رنگ عوض میشه. چه مرضی داری همچین جایی که حالا طرف دور هم نشستید و میخواد یه لقمه غذایی بخوره، تعنتن بخوای سوالی بکنی؟ نه، ایاک ان تسألهم تعنتن و تجربتن، بر حذر باش، دوری کن از اینکه از باب تعنت، یعنی در واقع همون مچگیری، گیر انداختن طرف به تجربه، یعنی از باب امتحان سوال بکنی. در ادامه فهمید و یا که ان تعمل به رأی کشی آ، از عمل به رأی بر حذر باش، مواظب باش که هیچ وقت بر هیچ جا بر اساس نظر و رأی خودت عمل نکنی. اینجا امر به احتیاط میاد و خود امر به اخذ، خود به احتیاط فی جمیع امورک ما تجد الیه، ما تجد الیه سبیلا. بعدم فهمت وهرب من الفتیا، فرار کن از فتوا به رأی دادن، هربک من الاسد، آنگونه که از شیر فرار میکنی. چطور؟ اگر جایی باشی بی وسیله و تنها به شیر برسی، فرار رو برقرار ترجیح میدی و چون خودت ور می‌داری و در می‌ری، در مسائل غیر معلومت هم وارد عرصه نشو، فتوا نده. مثل کسی که از شیر فرار می‌کنه، از چنین عرصه‌ای فرار کن. پس وهرب من الفتیا، هربک من الاسد، از فتوا دادن مثل فرار کردن از شیر فرار کن. خب پس اینجا توجه دارید، عمل اهم از گفتاره دیگه. بله، خب شما عمل غیر شرعی هم دارید مگه؟ خب بازم شرعیه، هر چیزی در شرع حکم داره دیگه. توجه کنید، اون تا گاهی شما عمل برخلاف حکم شرعی میکنید، اون عیب نداره، از شما عیب نداره، چون به هر حال اول درست میکنید حکمشو بعد اقدام میکنید دیگه. طلب جماعت که انشالله خلاف شرع نمیکنه. خب اینجا ببینید، گفتیم لزوم احتیاط رو داره میگه. بله، خذ بالاحتیاط فی جمیع امورکه، اموری که این صفت داره، ما تجد الیه سبیلا، راهی برای اون پیدا نمی کنی. اموری که راهی برای اون پیدا نمی کنی، این امور غیر معلوم. خب پس اینجا اخباری میگه آقا امام صادق علیه السلام
بر احتیاط در همه اموری که راهی برای علم به آن وجود ندارد دستور داده، امر کرده. راهی برای علم به آن وجود ندارد این چیه؟ مشتبهه. پس در واقع امام علیه السلام امر به احتیاط در مشتبه کرده، درست؟ پس امام صادق علیه السلام در امور مشتبه امر به احتیاط فرموده و چون امر ظهور در وجوب دارد پس احتیاط در امور مشتبه مثل شبهه تحریمیه واجبه. احتیاط در شبهه تحریمیه واجبه استدلال به این روایت، استدلال به این روایت. پاسخ این استدلال یا در واقع بگید اشکال بر این استدلال هم اینه که آقا این روایت قبول داریم بر لزوم احتیاط دلالت دارد، نمیگیم دلالت نداره، اما نه لزوم احتیاط در شبهه حکمیه یا تحریمیه، بلکه کجا؟ بگی در مقام فتوا به رأی، با توجه به مقدمه ایم که گفتم دیگه. منتها مراد از آن رعایت احتیاط در فتوا به رأی و اصدار حکم بدون رجوع به منابع معتبر شرعی است. اینو ما هم قبول داریم، ربطی به ما نحن فیه نداره. لذا روایت، این روایت از ما نحن فیه، یعنی وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه، اجنبی است با توجه به این روایت. شما نمیتونید بیاید بگید که در همه موارد هر جا برخورد کردید به شبهه حکمیه یا تحریمیه احتیاط بکنید و مستندتون هم بگید روایات از جمله این روایت و این روایت دلالت بکنه بر وجوب احتیاط در شبهه حکمیه یا تحریمیه، اینم قبول نشد. اموری که صفت آورد دیگه، اونجایی که راهی براش نداری، علم به فتوا نداری و موضوع هم قبلش مقدم معلومه در رابطه سوال و جواب و فتوا و اینهاست. اما بریم سراغ سومین روایت. ما تجدو، نه ما تجدو نمیابی، نه ما نافی است، ما نافی است. نه جمعی اموری که ما تجدو علل احتیاط، ما تجدو علل علم، ما تجدو نمیابی. خب سنف سوم از این روایات که میخوان بگن آمره به احتیاطه، روایاتی که بر لزوم احتیاط قبل از فحص دلالت دارند، در اینجا ظهور دارند. اینجا باید به عنوان مقدمه بگم خدمت دوستان
اصولی ها چی میگن؟ اصولی ها که قائل به جریان براءت در شبهات حکمیه و موضوعیه شده اند، براءت رو پس از فحص و یأس جاری می دانند، وگرنه قبل از انجام فحص قائل به جریان براءت نیستند بلکه احتیاط میکنن. اینو داشته باشید به عنوان مقدمه که در رد استدلال به دردمون خواهد خورد. حالا از این صنف روایتی مثل صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج رو میخواییم بررسی کنیم. ببینید سندن صحیح هست، پس صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج از امام کاظم علیه السلام این صحیحه در همون جلد 18 هم از کتاب شریف وسائل باب 12 از ابواب صفات قاضی اولین روایته. روایت رو باز من بران کلا جا به جانشه می نویسم. عبدالرحمن بن الحجاج میگه سألت ابوالحسن علیه السلام، و از امام کاظم علیه السلام سوال کردم، ان رجلین اصابا سیدن، اصابا صیغه مثنی است دیگه، دو تا مردی که سیدی انجام دادن در حال احرام و هما محرمان در حال احرام دو تایی سیدی انجام دادن، سیدی که یکی از محرمات احرامه. اینجا در این مورد سوال کردم، گفتم الجزاء بینهما او على كل واحد منهما جزاء، آیا این کفاره بینهما هست، این دوتا یک کفاره باید بدن یا هر کنون باید کفاره بدند؟ الجزاء او کفاره سیدی که باید بدند بین هماست یا نه علا کل واحد من هما جزاء؟ قال لا، امام فهمدن لا، اینجوری نیست که جزاء بین هما باشه، بل علیهما، ان یجزیه کل واحد منهما السیده، هر کدومشون باید برای این سیدی که انجام شده کفاره ای بدند. این مقدمه سواله، مرحله اول سواله. وقتی این پاسخ رو عبدالرحمن بن الحجاج دریافت کرده، سوال بعدی رو مطرح میکنه. قلت، عبدالرحمن میگه دوباره عرض کردم، یا ابن رسول الله، ان بعض اصحابنا سألنی عن ذلك، بعضی از اصحاب ما، بعضی از شیعه ها در مورد این مسئله از من سوال کردند. سألنی عن ذلك، در این رابطه از من سوال کردند. فلم ادر
ما علی، من ندونستم که چی باید گردنشه، آیا هر کنون جداگانه یا دوتایی یکی، جواب مسئله رو نمیدونستم. من نمیدونستم.
امام فقال،
امام علیه السلام فرمودند اذا اصبتم مثل هذا، وقتی به چنین موردی برخورد کردید که حکم رو نمیدونید، مثل هذا فلم تدرو، و نمیدونستید، فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا فتعلموا، حتی تسألوا عن فتعلموا. پس بپرسید و عالم بشید. اینجا اخباری چی میگه؟ اخباری میگه ببینید، امام علیه السلام فرمود وقتی چیزی رو نمیدونید، علیکم بالاحتیاط، علیکم بالاحتیاط، امر به احتیاط. پس اخباری ها میگن مستفاد از این حدیث لزوم احتیاط در موارد شبهه است. حالا موارد دیگر رو با دلیل خارج کردیم، بالاخره شبهه حکمی تحریمیه میمونه، لذا شبهه حکمیه تحریمیه تحت شمول این روایت و احتیاط در اون واجبه. ما بگیم استدلال شما را نمیشه پذیرفت، برای اینکه ببینید اولا مستفاد از روایت این است که در مورد شبهه اقدام به صدور حکم نکنیم، بلکه احتیاط کرده و به دنبال علم پیدا کردن در اون رابطه باشیم، بعد بر اساس علم حرف بزنیم. زبینید امام نمیگه وقتی نمیدونید فتوا به احتیاط بدید، حواستمون باشه ها. پس مراد امام علیه السلام این نیست که وقتی حکم چیزی را نمیدانید فتوا به احتیاط بدهید و بگویید احتیاط واجبه. پس این اولا شما میخواید بگید در مقابل شبهه احتیاط واجبه، امام اینو نمیخواد بگه که هر چیزی رو نمیدونی سوال کردن بگو احتیاط کن، احتیاط واجبه. نه، منظور امام از علیکم بالاحتیاط یعنی حرف نزن، برو علم پیدا کن، بیا جواب رو بده، من که فتوا به احتیاط بده. ثانیاً این روایت باز نسبت به ما نحن فیه، ما نحن فیه چیه؟ بحث از شبهه حکمیه تحریمیه بعد الفحص، نسبت به ما نحن فیه اجنبیه، نمیشه از این روایت حکم ما نحن فیه رو استفاده کرد. چرا؟ برای اینکه اولا این روایت شامل زمان حضور و امکان دسترسی به امام علیه السلامه. لذا عبدالرحمن ابن الحجاج هم خدمت امام کاظم رسیده و سوال کرده. ما نه، اونجایی که دسترسی نداریم، فحصم کردیم پیدا نکردیم، این مالی زمان ما نیست، زمان اوناست. ثانیاً این روایت بر لزوم احتیاط قبل از فحص دلالت میکنه. در حال که بحث ما کجاست؟ بگید بعد الفحص. و حالا که محل بحث ما شبهه حکمیه تحریمیه بعد الفحص که میخواییم بگیم احتیاط نبراعت، فحص کردیم چیزی پیدا نکردیم، نتیجه بازم استدلال اخباری به این صنف از روایات هم که نمونش آوردیم درست نیست و وجوب احتیاط رو نمیشه استفاده کرد. اما صنف چهارم و آخر صنف از این روایات جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.